سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم لا عدائم اجمعین لا یوم الدین. خب بحثی که در خدمت دوستان بودیم در رابطه با فصل اول بحث محکم متشابه بود که با عنوانش بل المحکم بل متشابه. در فصل دوم ما معنا کون المحکمات ام الکتاب، که اینم یکی از بحثاست که ام بودن به چه معناست، که هن ام الکتاب و آخر متشابهات، که این ام بودن مادر بودن به چه معنایی از چیز است که خودش نسبت به اون قولی که در اقوال مختلف محکم و متشابه انتخاب میشه تأثیر داره در این که اون بودنم مطابق اون معنا چه معنا بشه. مرحوم علامه فرمود که دو سه معنای اصلی میشه برای اون بودن در نظر گرفت که ما معنای سوم رو ایشون میگه میپذیریم. معنای اول این است که اون بودن رو به معنای اصل بودن در کتاب بگیریم، که اصل محکمات اصلا اونها فرع. معنای دوم این است که به اصطلاح ایشون فرمود که بگیریم که رجوع متشابهات به اصطلاح محکمات بشه چی؟ بشه در حقیقت مادر بودن به این معناست که اینا رجوع به اون میکنن. معنای سوم این است که محکمات مبین للمتشابهات هستن و غیر از این که، یعنی هم معنای اصل بودن توش اعمال بشه، هم معنای رجوع توش اعمال بشه، هم رجوع هم مثل رجوعی که فرزند به مادر دارد که بعضشه در اون از اون نشأت گرفته، به این معنا که ایشونی معنای سوم رو حالا تفصیلا میدن این رو میپذیرن. منتها خب دیروزم عرض کردیم که ببینید محکمات در نظام بیرونی یه حقایقی هستن، در نظام آیات قرآنی که داریم میگیم، در نظام آیات قرآن یه حقایقی هستن که خودشون مراتبی دارن، مراتب محکمات. نظام محکمات خودشون صاحب مراتب هستن. اینگونه نیستش که محکمات ما همه توی رتبه باشن، نه، بعضی نسبت به بعضی چی هستن؟ قوی ترن، بعضی نظری هن، بعضی بدیهی هن، مراتب محکمات هن. اما محکمات هن، یعنی خودشون رو فی نفسه که در نظر میگیریم با حفظ مرتبه شون جز معانی شون که از اینها به دست میاد معانی محکم است. بعضی حقایق آیات دیگه هستن حتما متشابهات هن. متشابهات هن باز مراتب دارن، یعنی اینجوریست که همه در یه مرتبه باشن. بله، منتها کسی که به محکمات سلطه دارد، یعنی ملکه شده محکمات براش، وقتی به آیه متشابه نگاه میکند هیچ تأمل و تربی گاهی نمیخواد بعضی از آیات متشابه، بدون تأمل و تربی اون معنای متشابه براش روشنه. اگر بدون تأمل و تربی اون آیات متشابه بعضی از آیات متشابه براش روشنه، به این معنا نیست که اینا متشابه نیست، به این معناست که سلطه این نسبت به این به اصطلاح محکمات انقدر زیاده است با همون نظر اولی که نگاه میکنه، سلام علیکم ورحمت الله، با همون نظر اولی که نگاه میکنه این متشابه رجوع به محکم میکنه و محکم در حقیقت چی میشه؟ او رو تفسیر میکنه و تفسیر میده و آشکار میکنه. اما اگر اینجوری شد در این باید که بگیم دیگه متشابه پس برای بعضی متشابه کمتره، برای بعضی متشابه بیشتره، نه، حقیقتش این است که متشابه متشابه. اما در این حال چون کسی که محکماتش ملک است و وجودش وقتی نگاه میکند میبینه به راحتی این چی شده، بدون تأمل با همون نگاه اول میبینه براش حله. حل بودن این مال این است که استهزارش نسبت به ملکه محکم قوی است، بلا فاصله بدون تأمل و زمان این حل میشه. اما بعضی از متشابهات چی میخواد؟ درنگ میخواد، تأمل میخواد، باید خب اینا همینجوریه. پس متشابهات گاهی با سرعت حل میشن، گاهی با بود معناشون آشکار میشه، گاهی هم ممکنه در انتها برای عده‌ای حل نشه، که میگن امر راسخون فی العلم یقولون چی آمنا به یقولون کلون من عند ربنا، یعنی ممکنه تا انتها هم برای بعضیا حل نشه، متشابه بماند و این در حقیقت اونجا معنای ظاهری رو میفهمه اما نمیدونه مراد چیه، لذا عملا مطابقش متوقف میشه. عیبی هم نداره، چون گفتن نمیدانید عمل کردن مطابق او لزومی نداره. پس هر چقدر محکمات انسان راسختر بشه، ملکه محکمات براش شدیدتر بشه، از اینکه متشابه بماند در حقیقت چی بشه؟ در امانتره. نه اینکه متشابه نیست، متشابه نمیمونه براش، چون ملکه محکمات درش چی شده؟ راسختره. سرعت حل متشابه به محکم و رجوع متشابه محکم سریعتره، سریعتر براش حل میشه. این در حقیقت نظر به صلاح فصلیست که هم حل میکند اینکه متشابهات هم تو نگاه اولی و محکمات هم و نسبی هم نیستن، دقت کردی؟ در این حال سرعت و بطء در حلشون هم خیلی متفاوته، چون ملکه محکمات در وجود افراد چی میشه؟ ممکنه برای امام معصوم علیه السلام هیچ متشابهی، تأملی و تروی برای حلش لزوم نداشته باشه، همش چی باشه؟ با توجه به محکماتی که براش حله، همه متشابهات براش حل باشه، اب نداره. اما برای دیگری ممکنه که نه، خود محکمات هم تروی بخواد بعضیش براش، خود محکمات هم بعضیش براش چی بخواد؟ فکر بخواد، تفکر بخواد، تابعه تو نظریه، چون بعضی از محکمات نظریه دیگه، مراتب دارن. خب این رو به عنوان نظر نهایی نگاه بکنید به معنای محکم و متشابه، شاید مثلا خیلی از مباحث قبل رو پاسخ بده. از جمله مرز بین محکم و متشابه چیه؟ از جمله این که آیا واقعا ما متشابه در خارج تفصیلا داریم؟ برای افراد مختلف متشابهات مختلف هم، متشابه نیستن، متشابه هستن، یعنی اون جوابهای قبلی همه سر جای خودش صحیحه، اما این جوابی که میتونه مطابق قاعده تر باشد، بیانش گویاتر باشد، پذیرشش راحت تر باشد، همه ظواهر هم رعایت شده باشد، این در حقیقت جواب شاید متقن تر باشه. خب نسبیت در اونجا به معنای برگشتش به همین بود که نسبیت، اگر عرض کردیم که نسبیتش به این معناست که کسی که محکمات درش ملک است دیگه متشابه اصلا طولی نمیکشه برای متشابه بودنش، که نو از ابتدا برای محکمه. چرا؟ چون متشابه محکمات براش چی بوده؟ ملکه بوده. همون لحظه که نگاه به متشابه میکنه لزومی ندارد ارجاع بده به محکم و بعد در حقیقت چکار بکنه حل بشه، نه، اصلا با رجوع به محکم از اول به این وارد میشه و حل مسئله است.
مشکل
همه شده
اون فردی که قرار اینجا وایسته تعیین کنه این آیا الان
محکمه این آیا الان کیه؟ یعنی این خود در حقیقت این با این نگاه در حقیقت خود آیات این هستن که ارتکازاتی که از آیات محقق میشه، اون ارتکازاتی که از اول معناشون چی هستش؟ مثلا همین که لا تدرک الابصار، ابصار اون رو در حقیقت ادراک نمی کن، لیس کمثلهی شی، در حقیقت مثل او چیزی نیست. اینا محکماتیست که قابل تخصیص نیست، هر کی اینو بشنوه میفهمه که لا تدرک الابصار یعنی این چشم نمیبیند او رو، درسته این چشم نمیبیند او رو، این محکمیه که دیگه هر چیزی که به این چشم برگرده و رؤیت این چشم، این در حقیقت نشون میده غلط. خب عمدتا هم گاهی اینا تو او چی هستن؟ خیلی وقتا سلبشون راحت تره که سلب یک خصوصیتی رو بکنی، که اون خصوصیت نقص رو که سلب میکنی، چون نقص رو میشناسه، سلب خصوصیت نقص رو میشناسه، اما تو مقام اثبات خلاصه سختره، باید تصور بکنه حدودی رو بذار لیس که مثل هیشه لا تدرک الابصار، اینا همه جز سلبیات هم محسوب میشن. لذا به ما هم میگن برای آموزشتون و تعلیمتون سعی کنید که از سلبیات حتما استفاده بکنید، برای چون بچه نوجوان جوان با مأنوسات اطراف خودش سلام علیکم مرتبطه، اونها رو که سلب بکنی خود همین آمادش میکنه که انصرافی که از ابتدا ایجاد میشه از هر چیزی که بگی به همون مأنوساتش، از این مأنوسات منصرف کنه خودش رو، همین این خیلی اثر داره که این رو زود به او ملحق نکنه، به این معنا نکنه. لذا خود آیات که از ظواهرشون منصرف هستن، کسی که در حقیقت وارد میشه میبینه که خب اینا معلومه که کاملا از اون چیزی که مأنوسش بوده منصرف کردن او رو، ظاهر هم هستن در این، اینا میشه محکمات. اما اون چیزی که نمیدانیم آیا مراد همین ظاهر مأنوسه یا ظاهر مأنوس نیست، نمیدونیم، شک برای ما ایجاد میشه، یا ارتکاز اولیست به لحاظ مأنوسات ما، حتما باید بقیه رو نگاه بکنیم نکات دیگر رو تا بفهمیم اینا میشه متشابهات. بله، مشکل نسبیت این میشه که اون موقع هر کسی میتونه برای خودش رو در محکمات قوی بدونه و آیات متشابه رو او تفسیر کنه، بگه این متشابهه. نه، عملا این نیست. یعنی در حقیقت اگر ما اومدیم گفتیم که اون جایی که مرز بین محکم و متشابه رو افراد تعیین نمیکنن، بلکه خود سران حکمت رو ظواهر تعیین میکنن که جایی معلوم روشنه که از ظواهر منصرف کرده. نه، این که از ظاهر منصرف کرده صریحه، مثلا لیس کمثل شیء به ظواهر فرق نمی کرده که کسی خودش بخواد این رو مثلا بفهمه، میفهمه که مانند او چیزی نیست، لیس کمثل شیء. اما حالا مانند او چیزی نیست و بیایم تفسیر کنیم به چه معنایی، بعضش متفاوته. اما لیس کمثل یعنی به معنای ظاهری و اون چیز شیء ظاهری و اون کمال ظاهر حتما نمیشه منصرفش کرد، حتما نمیشه به او ارتکاز رو به او در حقیقت سوق داد. این لا تدرک الابصار، این دیگه کسی نمیتونه بگه که ابصار من میبیند ابصار تو نمیبیند، نسبیش نکنیم. نه، لا تدرک الابصار، ابصار نمیبیند، هر جا چشم در کار است رؤیت اونجا محقق نیست، این رؤیت چشمی با این چشم نیست. خب اینا مرز در حقیقت جزمیت مسئله است که محکم و متشابه جزمی از جهت جزمی بودن تا اینجا. این یک کمی خلاصه توی اون نظام بحث هرمنوتیک و بحث های برداشت های زبانی، این عمیق‌تر از اونجاییست که بخواییم واگذار کنیم. بله، اگر متفق بودن بر واگذاری به برداشت معصوم، باز اونجا جا داشت که بگیم اونم یه جزمیته. اما اگر کلش رو گفتیم هیچ ملاک ثابتی نیست، ملاکی نیست که خودش بیابد این محکمه یا متشابه، و خود این میزان نمیشد دیگه، او وقت چی میشد؟ از دست خارج میشد. ولی قابل استدلال هم نبود، قابل احتجاج هم نبود. این به او بگه تو چرا این رو میگی؟ میگه من برام این محکمه، تمام بود دیگه. اگر ملاک افراد شدن وقت چی میشد؟ اما اگر ملاک رو چی گرفتیم؟ گفتیم یه ظواهری است که انصراف از اون ظواهر، رد کردن اون ظواهر از او در حقیقت معنای اولی، اونجاهایی که به صریح داره اینو بیان میکنه، اینا برامون محکماتی میشه که نشون میده که این مراد نیست. تا حدودی بله، یعنی اگرم بچیده نشه قابل پیگیریه به این معنا که هرچی جلو بریم میتونیم در حقیقت بگیم این رو با این دلیل میتونیم بگیم استفاده از ظواهره، میتونیم بگیم ملاک داریم، میزان داریم دیگه، واگذار نشده به ذهن مخاطب که او بگیم من این رو میفهمم محکمه، تو رو میفهمی محکمه، پس در معتزله بگن محکم برای ما اینه، اشاعره بگن محکم برای ما اونه، هیچ ملاکی هم برای بسلا صحیح از سقیم تشخیص دادن نباشه. این باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه متوقف بشیم در استدلال، و لذا در حقیقت خود این پایه محکم و متشابه بودن و ارجاع متشابه و محکم بودن رو بین میبره، خود این در حقیقت باعث تشابه میشه. همین وقتی باعث تشابه شد در کل قرآن و نظام برگردوندن متشابه محکم دوچار چی میشی؟ دوچار متشابه میشیم. بله،
ارادی متکلم، یعنی مثلا
بله
خلاصه با بفرمایید که اینجا رو من اراده متشابه کردم، اینجا اراده محکم کردم، طبیعتا بگیم یه همچین چیزی مطرح هستش که بگیم وقتی یه کارم راحت میشه که مسادی بشن برمیگرد.
خب شما اینجوری پیدا نمی کنید آخه، یعنی الان تو قرآن بگرد یه جایی بگه من اینجا محکم اینه، یعنی هیزه کرده باشه که مثلا این آیه که گفتن این محکمه ها همون میشه دیگه، کی بفهمه این رو؟ کی بفهمه؟
اگر اینطوری یعنی قائل به این باشه اون وقت ملاک میشه که اهل بیت در این سلام لذایشون مثلا
اون وقت. ببینید دو تا بحث مطرح میشه، خود حضرات معصومین علیه السلام جاهای مختلف چی فرمودن؟ مختلف فرمودند، یعنی گاهی متشابه رو به محکم برگردوندن، گاهی متشابه رو خودش رو معنا کردن، ازش استفاده کردن. و هر جایی که معنا کرده باشن بدون ارجاع باید بگیم اینم جزء محکماته، در حالی که اونجا یا قدر متیقن گرفتن یا به جهاتی خواستن از ملازمات استفاده بکنن، وقت باید اینجا دوچار مشکل میشیم. داریم تو روایاتی که ذیل آیات آمده که اگه بخوایم ملاک رو فقط این قرار بدیم که بگیم هر جا ارجاع ندادن محکمات، هر جا ارجاع دادن چیه؟ متشابهاته. نه، بعضی جاها متشابهات رو آوردن معنا کردن، ارجاع ندادن.
اشکالی که نداره، این اشکال میتونه در واقع
میتونیم
که خود متشابه هم قابل استفاده است،
قرار نیست که متشابه. نه، متشابه قابل استفاده است، اما ملاک محکم بودن رو اگر این قرار بدیم که ارجاع نداده باشن حضرات معصومین، وقت بعد میشه این آیه متشابه محکم. اگر محکم گرفتیمش دیگه وقت باید همه نتایجش رو مطابق محکم بار کنیم براش، وقت اینجوری نمیشه. گاهی حضرات میبینید که ملازمات مختلفی رو از یه آیه استفاده کردن، یه جا فرمودن این، یه جا فرمودن آن، یه جا فرمودن چیز دیگری. دقت میکنید این به لحاظ گاهی تعیین مصداق جریه، گاهی به لحاظ دقیقاً معناست، گاهی به لحاظ تفسیره، هر کدوم از این. وقت مرز بین اینها رو اگر اونجوری قرار دادیم چی میشه؟ بله، اگر حضرت معصومین اینجور فرموده بودن این آیه محکم است، این آیه محکم است، همه هم همینجور فرموده بودن، خیلی خوب این مرز رو خوب اما اینجوری نفرمودن، بعضی ها فرمودن ارجاع دادن، یعنی نشون میده یه آیه رو به یه آیه دیگری ارجاع دادن، نشون میده این متشابه و محکمه، اما همه جا این کار رو نکردن. چون این کار رو نکردن همین خودش چی هستش؟ فتنه باقی میماند، اون فتنه ای که ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعبیله باقی میماند. بله، خب این بیانی که کردیم جای چی داره؟ جای بستش داره که اگر بنا شد که خود اون واقع محکم و متشابه باشد و مرزها رو خود اون روشن بکنند، وقت میشه برای این نشست میزان و معیارش رو پیدا کرد. اون جاهایی که در قدر نشون میده کاملا آشکار محکمه، ممکنه بعضی جا متشابه باشد که آیا این محکم است یا متشابه. اگر متشابه بود که این محکم است یا متشابه، ملحق به چی میشه؟ متشابه میشه. پس قدر متیقن میشه محکمات، اونجایی که یقینی داریم که از محکماته، اونجایی که ممکنه مثلا از محکمات باشه ولی ما نتونستیم معیارمون رو کاملا اونجا حاکم بکنیم و ببینیم، ملحق به متشابهات میشه تا وقتی که بتوانیم این کار رو بکنیم. پس یقینیاتی که ما میدانیم محکمات هستن، قدر مسلمی است که بین محکماتی که همه اتفاق میکنن براشون، اونا محکمات ما میشه، اونا محکمات میشه. بقیه در حقیقت به همین نسبت چی میشن؟ مراتبی از تشکیکن، همچنان که محکمات هم مراتبی از احکام رو دارن، همه توی رتبه نیستن. خب این در حقیقت بس جلوگیری از یک بستر، چون الان ممکنه اون بحث ها تو نگاه اولی صدمه‌ای به برداشت های ما نزنه، اما با لوازمی که تو بحث پیش میاد آسیب رسان میشه، نسبیتی رو حاکم میکند که وقت اون نسبیت با اون برداشت های مختلف و تفسیرهای مختلف و با اون در حقیقت نسبی بودن برداشت ها و اینا همه چی میشه پیش میاد، اون وقت مشکلاتش پاسخ دادن بهش خیلی سخت‌تر میشه. خب چرا از اول سری که درد نمیکنه دستمال ببندیم که بعد مبتلا بشیم به این که بخوایم درمانش بکنیم؟ از اول قاطع‌تر صریح‌تر حرف میزنیم، بعد البته اونجاها رو ما با این میتونیم توجیه بکنیم، اون کسی که متشابهش کمتره این به لحاظ نسبیت نیست، به لحاظ چیه؟ به لحاظ سرعت انتقاله، که این میتونه سرعت انتقال از محکم به متشابه داشته باشه. لذا با همون نظر اول معنای این رو با دقت میابه براش هم چیه. وقتی فکر میکنه، ممکنه ابتدا فکر میکنه چون اینقدر سریع بوده در انتقال این محکمه براش، نه، این متشابه است که سرعت انتقال در ارجاع محکم داشته. نه اینجوری نیست دیگه، این نسبیت نمیاره دیگه، این سرعت و بطن نسبیت نمیاره. سرعت و بطن نسبیتی است که قابل جوابه، یعنی سرعت و بطن نسبیت قابل تحلیله. ما هر نسبیتی رو که رد نمیکنیم، نسبیتی رو که برای جزمیتی مبتنی نشه رو رد میکنیم، اما نسبیتی که به یه جزمیت برسه مانعی نداره. ما برداشت های به اصطلاح نسبی داریم، سرعت و بطن یکی از نسبیاته، حال به حال انسان یکی از نسبیاته، قبول داریم اینا رو، محیط به محیط یکی از نسبیات، اینا رو ما فی نفس رد نمی کنیم، اما به شرطی که به یک جزمیتی برسه که رو نسبیت نماند. اگر رو نسبیت بمانه او قابل حل نیست، اون دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه. جریان نسبیت در این حالی که خطرناکه، در این حال یک چیز قابل استفاده است، مطرحه، باید تو زندگی باشه، اما مبتنی بر یه جزمیاتی، نسبیاتی که مبتنی بر که بشه در حقیقت نسبیات و معیار براشون پیدا کرد، بشه حل. مثل متشابه اصلا یه نسبیته، خود متشابه بودن یه نوع چیه؟ یه نوع نسبیته که این نسبیت با ارجای به محکمات چی میشه؟ جزمیت پیدا میکنه. پس خدای سبحان رد نکرده اساس نسبیت، اما نسبیت بدون ارجای محکم رو، پادر هوا بودن رو، مبتنی بر افراد بودن رو که افراد هم متکثرن، این سخته برد.
بله.
اون یکی از معیاراست که روح معنا اگر هست، یکی از معان راه‌های ارجاع متشابه به محکم، یکیش نه تنها وجه این نیست، نه تنها وجه این نیست،
این مشکل معنایی که داره مراتب و قرینه خاصی برای مرتبهش نیومده تو آیه.
بله.
کنار خودش
بله. نمیشه یه وجه نداره. یکی از وجوهه که وضع الفاظ برای ارواح و اغراض معانی خودش دلیل بر همین متشابه بودنه که قرینه خاصی هم براش نمیشه کدوم مرتبه، لذا با برگرداندن به محکم ما میتونیم بفهمیم قرینه بشه بر این که این کدام معنا مقصود است، که این به چی برمیگرده. این یکی از وجوه میتونه باشه. خب بله، گاهی اصلا خود به اصطلاح حوادث و وقایع مختلفی که پیش میان خود همین گاهی متشابه میکنه، شأن نزول گاهی متشابه میکنه، شأن نزول گاهی چیکار میکنه؟ معنا رو متشابه میکنه، یعنی با اینکه باید حل بکنه، اما شأن نزول گاهی چیکار میکنه؟ اختصاص ایجاد میکنه. آدم میگه این حتما اختصاص فقط به این داره، در حالی که اختصاص به این نداره. باید ملاک گیری بشه، کلیت گیری بشه تا این سرایت بکنه به بقیه. اگر کسی نتونست این ملاک رو پیدا بکنه، همین رو منحصر میکنه به چی؟ به همون واقعی خاص و تاریخی میشه. یعنی بحث تاریخی میشه که منحصر گذشته تاریخشن، در حالی که خود همین ملاکگیری این رو از حالت تشابه خارج میکنه و حالت جاریش میکنه. بله.
هست در این دنیای آخرت این تشابه کلن از دیگه؟
خب حالا تو بحث ادامه بحث این بحث رو به نحوی داریم. ما وقتی بحث تأویل مطرح میشه، حقیقت آیات قرآن چون حقیقت عینیه، وقتی که باشه حقیقت عینیه دیگه توش محکم و متشابه به معنایی که خود حقیقت عینی بارز باشد، تشابه نداره. چون وقتی شما یه موقع هستش که زید رو میشنوید، نمیدونید مثلا زید ابن عمرو یا زید ابن بکر مثلا، درسته؟ اما این زید رو میبینید دیگه، این زید ابن عمرو بودن و زید ابن بکر بودن، این تشابه دیگه اصلا فرع اینه، بلکه الان دیدن خود این محقق شده، عینیته. در بحث تعبیر که پیش میاد، حقیقت تعبیر که در روز قیامت نتیجه نهاییش هم میاد، اون رو دیگه تشابه و محکم به اصطلاح به لحاظ تعبیر که مصداق واقعی قرآنه و حقیقت قرآنه، اونجا دیگه چون محکم و متشابه تو دایره الفاظ و معانی است، اما تعبیر تو دایره حقایق. وقتی حقایق قرآن خودشو منکشف بکنه و آشکار بشه، دیگه اون وقتی میشه جای بحث معانی الفاظ باقی نمیماند، یعنی در قیامت و دوره از ظهور جای بحث معانی الفاظ باقی نمیماند، بلکه اونجا جای چیه؟ جای ظهور حقایق دیگه. بله. خب بله،
میشه گفت معیار حالا تشخیص متشابه از محکم یه کار
اجتهادی می‌کنه، عدد اعلی رو بله، ابن نداره، یعنی پیدا کردن معیار متشابه از محکم برای حل و ارجاع در مثلا اون دقایق. البته یه سریش یه سری عرفیه، یه سری عرفیات واضح هم هست، همه میتونن انجام بدن در اون حدی که مردم لازم دارن عرفیاته، اما در یه سری تشخیص‌های دقیق و حل مسائل مثلا دقیق، حالا مثال میزنه خود ایشون، مثلا وقتی که ما کذب الفؤاد و ما رعا در مورد پیغمبر اکرم در معراج، ما کذب الفؤاد و ما رعا افتمارونه علامای، اونی که اون دیده رو جدال میکنید باهاش، لقد رعا من آیات ربه الکبرا. خب این یه بحث دقیق میخواد دیگه، برای یه بحث عرفیه، همینقدر عرف میفهمه که رؤیت پیغمبر که در اون حالت به اصطلاح عند سدره المنتهى نمیدونم اون در قاب حسین و ادنا را و ما را و اونهایی که دید میفهمه که یه عظمتی بوده که با این رؤیت های عادی متفاوت بوده که حتی جبرئیل جا مانده اونجا در اون رؤیت و اونجا خب اینو اما چی هست این چجوری این متشابه به محکم برگردد مقدمات دقیقی میخواد این دیگه البته یه کار سنگین یه کار ساده نیست یعنی عرف تو نگاه عرفیش همین قمی فهمه که از این سنخی که ما میشناسیم نیست اما چی هستش او خیلی دقیق میخواد لذا اونجایی که بحث اسماء و صفات الهی هستش اونجاها میفهمیم که از این سنخی که ما داریم نیست اما چی هستش عرف عادی نمیفهمه اصلش رو و بلکه شاید عرف دقیق هم اون اکتناهش رو نمیفهمه اما میتونه هی مرتبه مرتبه چی بشه؟ بالاتر بره خود این معیارها کجا در حقیقت چه مرتبه‌ای و چجور اینا خودش تشخیص اینا و میلادگیریش البته میتونه کار جدی روش بشه که مرز بین محکم و متشابه و ارجاع متشابه به محکم به چه نحوی باید باشد معیارهاش چی باید باشد بتونه بعد با مثال مصادیق رو بیاره در حقیقت اینجا داره باشه محکم و متشابه تو دایره
هست
بله
الان فهمه که نیست که
چرا؟
دیگه دیروز فرمودن
کجا فرمودن؟
دیگه فرمودن انتکون فی من الآیه انتکون الآیه محب سکانه ها آیتم جانتن هم و محلم بوری به نورد لام جهت لفظ
نه بیان ایشون این بودش که جهت لفظ نیست که لفظ مبهم نیست یعنی شما وقتی آیه متشابه رو نگاه میکنی آیه متشابه رو اینجوری نیستش که ازت لفظی براتون ابهام داشته باشه که این چی میخواد بگه ابهام نداره ید الله فوق ایدیهم روشنه یه روز اینو مفصل هم عرض کردیم که روشنه که سلام علیکم ورحمت الله ید الله فوق ایدیهم هیچ ابهامی در معنا نیست اما میدانیم که ید الله فوق ایدیه مقصودی دست بزرگی کنار دست دیگران یا بالای دست دیگران نیست این میشه متشابه پس از مقوله لفظ و معناست اما نه به معنای اجمال و مبین که این مجمل باشه مبهم باشه یه چیزی بیاد روشنه نه معنا روشنه لفظم بدلات بر معنا روشنه اما این معنا مقصوده یا مراتبی از معناست که اون مقصوده مثل بعض الفاظ بر ارواح معانی که در حقیقت مرتبه دیگرش این در حقیقت تشابهه که با ارجاع به محکم این معلوم میشه و الا تو دایره الفاظ و معانی تشابه محکم و متشابه بله خب ما معنا کند المحکمات ام الکتاب ایشون فرض از سه تا قول رو اول نقد میکنن خب این بحث رو خلاصه بحث رو روش فکر بکنی بحث قبلی رو بحث مهمیه یعنی جای خلاصه نسبت به مباحث سابق یا حالت چی پیدا میکنه تفسیر نسبت به همون مباحث سابق رو پیدا همه رو با این معنا بکنید دیگه ذکر جماعت ان کون الآیات المحکمه ام الکتابه کونها این ام بودن و معنای اصلا فی الکتابه ام رو اصل گرفتن بعضی ها اینجور گرفتن اصلا فی الکتابه علیه تبتنی قواعد الدین که بر این اصل قواعد دین مبتنی است ارکان دین و قواعد همچنین یؤمنو بها و یعملو بها که این اصل است لذا یؤمنو بها و یعملو بها هر دو طرف و لیس الدین الا مجموعا من الاعتقاد و العمل که این اصول میشه در حقیقت چی؟ میشه اعتقاد و عمل دینم میشه همین این و اما آیات المتشابه فهی لتزلزل مرادها و تشابه مدلولها لا یؤمن بها ولی نما یؤمن بها ایمانه معناش روشنه میگیم ید الله فوق ایدیهم ما ایمان داریم بهش ید الله فوق ایدیهم اما چگونه در حقیقت ید الله فوق ایدیهم یعنی واقعا یه دستی رو دست رو نمیدونیم لذا چیکار میکنیم متوقف میشیم در عمل بهش فقط ایمان بهش پیدا میکنیم دست خدا بالای همه دست هاست این مقدارش رو میپذیریم بله نه این مقدارش رو وقتی که نمیدانیم همین مقدار رو در قش کار میکنیم همین مقدار که ید الله فوق ایدیه میگیم معلوم این قش بر ما روشنه ما قبول میکنیم اما این به چه معناست که مطابق او قدم برداریم تو اعتقاد تفسیری وقتی رو کامل روشن باشه میتونیم مطابقش قدم برداریم دیگه میگه این روشن نیست
اعتقادمون
هم کامل نیست نه اعتقادمون کامل اعتقاد اجمالیه دیگه یه اعتقاد اجمالیه که دست خدا بالای دست هست غلط نیست این جمله غلط نیست صحیحه میفهمیم یعنی چی اما حالا دست خدا بالای دست هست یعنی اینکه آیا سیطره وحدانیت الهی قاهریت حق بر همه قدرت ها و اینا دیگه نمیدونیم اما یه اجمالا یه علم اجمالی لذا همون علم اجمالی رو همون مقدار میگه این دیگه الان نمیتونیم بیایم تو جزئیات وارد بشیم چون متشابهه برامون. و انت به تأمل فی ما تقدم من الاقوال تعلم، میگه این قول اول از اون 16 تا قولی که قبلا در اون مرز بین محکم متشابه گفتیم معلوم میشه که مبتنی بر همون بعضی از اون اقواله، اذا بعضی از اون که این اصل بودن فقط باشه. تعلم ان هذا لازم بعض الاقوال المتقدمه و هي التي ترى ان المتشابه انما صار متشابها لاشتماله على تعويل يتعذر الوصول اليه و همچنین فهمه يتعذر الوصول اليه و فهمه او ان المتشابه يمكن حصول العلم به و رفع تشابهی فی الجمله او به جمله به رجوع الى عقل او لغت او طریقت او غلائیه که یستراه الیها فی رفع شبهات لفظیه، که قواعدی که در کار اینا رجوع بکنیم تا این میگه این مبتنی بر اینه، بیش از این نیست این قول. و قال آخرون، قول دوم این است که ان معنا عمومت المحکمات رجوع المتشابهات الیه. تو اولی رجوع نبود، تو اولی چی بود؟ اصل و فرع بود، او اصل بود محکمات، متشابهات فرع بود، اصلا فهم اصل کفایت میکرد برای ما و در حقیقت اونا میشدن فرع. اینجا در حقیقت عمومت در اینجا به معنای رجوعه، یعنی باید متشابه رو چکار بکنیم؟ به مادرش که محکمه رجوع بدیم، ارجاع ایناست. و کلامهم مختلفون فی تفسیر حاضر رجوع، خود این رجوع رو هم مختلف معنا کردن که یعنی چی؟ چه معنایی باشد؟ فظاهر بعضهم ان المراد بالرجوع و قصر المتشابهات علی ایمان، رجوع رو میگن همین بعد که او رو محکمات روشن است علما و عملا، این فقط در حد علم اجمالی رجوع یعنی همین، یعنی همین باور داشته باشیم درسته، اما چیه معناش، چگونه است، چگونه میشه عملش کرد، میگه نمیدونیم و لذا متوقف میشیم. قصر المتشابهات علی ایمان و اتباع العملی فی مواردها للمحکم، اتباع العملی برای چی باشه؟ برای محکمات باشه، نه برای متشابهات. کل آیت المنسوخه یومن و بها و یرجع و فی موردها الى العمل به ناسخه، مثل ناسخ و منسوخ که میگیم ناسخ چیه؟ اصل است، منسوخ چی شده؟ منسوخ فقط ایمان بهش داریم که همچین چیزی بوده، اما دیگه الان ما همینقدر که قبول داشتیم که این آیه نازل شده است درسته، عمل بهش الان محقق نمیشه، عمل به ناسخ محقق میشه، میشه از این جهت شبیه ناسخو، از این جهت شبیه ناسخ و منسوخ میشه که دیگه منسوخ قابل عمل کردن الان نیست، هرچند شناختن بشه بدانیم هم چی قابل عمل کردن نیست. نه دیگه منسوخ که نمیشه عمل کرد که،
نه
حالا اون یه قول دیگری میشه، خب میشه یه قول دیگری دیگه، حالا بیان میکنن دیگه. اونجایی که میگه امثال اینها باشه در رجوع، یعنی رجوع یعنی بگیریم که ناسخی داره، مثل اینجا ناسخش رو باید عمل کرد، اینو دیگه باید عمل نکرد. و هذا القول لا یغایر القول الاول کثیر مغایره، این خیلی با قول اول متفاوت نشد که اصل و فرق گرفته بودیم. اما قول سوم و ظاهر و بعض آخر ان معناها کون المحکمات مبینت للمتشابهات رافعت لتشابهها، قول اولی اصل بود اون گفتن روشن بود دیگه، فروع رو روشن نبودن. قول دومی این بودش که این رو در حد ارجاع میدیم فقط ایمان بهش کفایت میکنن. قول سوم میگه نه این رو باید ارجاع بدیم، رجوع هستوش، اما رجوعی که مثل چی میمونه؟ مثل وقتی به این رجوع میدی حل میشه برات، قابل عمل میشه، رجوع قابل عمل میشه، مثل بچه‌ای که به مادر رجوع میکنه و از مادر منتشی شده، بعض مادره در حقیقت مادر او رو این نگاه در حقیقت قول صحیح اینه که ظاهر و بعض آخر ان معناها کون المحکمات مبینت للمتشابهات رافعت لتشابهها و الحق و المعنى الثالث فان معنى العمومه، اینا داره معنای عمومت رو میکنه ها، اینجا بحث محکم متشابه دیگه نداریم، بلکه معنای ام بودن رو داره معنا میکند. الذي تدل عليه قوله هن ام الكتاب يتضمن عنایه زائده و هو اخص من معنى الاصل، با ام بودن با اصل دار اصل بودن متفاوته، عمومت یک معنای زائدی دارد که میتونیم بگیم اخص است، یعنی نسبت بین عمومت و اصل عام و خاص چی میشه؟ مطلق میشه، عام و خاص مطلق، یعنی اصل بودن شمول داره وسیع‌تره، اما اینجا به اصطلاح متشابه و محکم فقط صنف اصل بودن نیست، بلکه اصلی است که خصوصیت ویژه‌ای دارد، که اون اصل خصوصیت ویژه چیه؟ اصلی است که در این حال فرد به او رجوع میکنه و با رجوع به او حل میشه. دقت کردید؟ این سنخ رجوع فرد به اصل رو که حل میشه و آشکار میشه و مبین میشه رو میگیم چی؟ میگیم در حقیقت این عمومته، معنای عمومته، که معنا الاصل الذي فسرت بهی الام فی القول الاول فان فی هذه اللفظه یعنی لفظه الام عنایتون بالرجوع الذي فيه انتشاء و اشتقاق و تبعض، اینا توش خابیده. یعنی مادر بودن یه مادر بودن است که با اصل بودن تنها متفاوته، وگرنه میتونست بفرماید که چی هستش؟ اون اصل الکتاب. اما اینکه فرمده اون ام الکتاب معلوم میشه این در حقیقت بر علاوه بر اصل میخواد یک معانی رو توش اشباع بکند که همین انتشاء نشأت گرفتن از او، اشتقاق از او مشتق شدن و بعد تبعض جزء بودن، اینا توی به اصطلاح عمومت و نسبت به اون فرزند خوابیده. بله. فلا تخلو اللفظ عن الدلاله على كون المتشابهات ذات و مدالیل که ترجع و تتفرع على المحکمات، اینا فرع محکمات هستن، رجوع به محکمات میکنن، بعض محکمات هستن و لازم او كون المحکمات مبینتون للمتشابهات. این نگاه سوم نشون میده که محکم متشابهات هم با ارجاع به محکمات چی پیدا میکنن؟ بیان پیدا میکنن، حل میشن و لذا قابل علم و عمل میشن. نه فقط برای علم آمده باشن و عمل نخواد بهشون محقق بشه، منطق با این سیر قابل عمل میشن و روشن میشن. الا ان المتشابه انما کان متشابها لتشابه مراده لا لکله ذا تعویل، از جهت تعویل داشتن متشابه متشابه نیست. اینجوری نیست که بگی محکمات تعویل دارن متشابه تعویل ندارن چون متشابهن، نه، هم محکم تعویل دارد هم متشابه تعویل دارد. تعویل هم یه حقیقت چی هستش؟ خارجی است. فإن التعویل كما مر یوجد هم برای محکم محقق است، یوجد للمحکم كما یوجد للمتشابه، همچنان که برای محکم و تعویل هست برای متشابهات هم تعبیل هست. بل قرآنو یفسر و بعضه بعضن، این قرآن یفسر و بعضه بعضن یعنی چی؟ یفسر و بعضه بعضن یعنی چی؟ یعنی محکمات متشابهات رو تفسیر میکنن. اینم خلاصه بیانی در حقیقت در رابطه با همین محکمات. فلل متشابه مفسر و لیس الا المحکم، محکم مفسر متشابهه. مثال ذالک قوله تعالی الی ربها ناظره فانه آیه متشابهه و به ارجاع علی قوله تعالی لیس کمثله شیء و همچنین قوله تعالی لا تدرک الابصار یتبین ان المراد بها نظره و رؤیا من غیر سنخ رؤیت البشر الحسی، که تو نگاه اولی تا میگفتیم الی ربها ناظره این منصرف میشد، نه، میگه این رو بلافاصله نفی میکنه که مقصود این نیست. همین که این نفی شد و باب شناخت الی با ناظره باز میشه دیگه، تفسیر شده، این از اون ابهام خارج شده تا حدودی. بعد دنبالش میفرماید که وقد قال تعالی ما کذب الفؤاد، که این سنگین تر از قبلیه نحوه ارجاش، ما کذب الفؤاد و ما را افت و مارونه و علا ما یار، اونی که پیغمبر دیده رو شما باش جدال میکنید که چی دیده، چک و چونه دارید که تو چی دیدی، اصلا امکان نداره برایش، چون علم حصولی نیست که با حرف بخواد چی بشه بیان بشه. افتمارونه و علامات تا آیه ادامه دام که لقد را من آیات رب الکبرا، این با علم حضوری یه حقایقی رو اونجا برای پیغمبر اکرم چی شده؟ آشکار شده. لقد را، که این برگرداندن علم به رؤیت، برگرداندن چی؟ علم به را من آیات رب الکبرا، این علم حصولی نیست که با برای دیگه فعادم هست اونجا که این لقد رعا من آیات ربه الکبرا، این با علم حضوری این محقق شده، لذا قابل انتقال با علم حصولی نیست. اما شما بدانید که از سنخ این علومی که شما میشناسی نیست، که این با چی هستش؟ با ادراکات قلبیه است، با رؤیت قلبیه است. لقد رعا، نه این با چشم این در قد من آیات ربه الکبرا دیده، چشم که وقت دل نمیشه که این ما کذب الفؤاد و ما رعا، دل اون چرا که دیده تکذیب نمی کند. این ما کذب الفؤاد و ما رآ، یعنی رؤیت، رؤیت در حقیقت بصری نیست، که افت و مارونه هم نفی این است، که این تو دایره الفاظ نیست که شما بخواید تو دایره الفاظ با او چکار بکنید، جدال بکنید. جدال در دایره الفاظ اگر شما یه چیزی رو دیدید در بیرون، اومدید گفتید، دیگری گفت نه اشتباه کردی، به این دلیل به این دلیل، جا داره جدال در اونجا بگه منم بودم اینجوری دیدم، تو اینجوری دیدی، درسته؟ دو رؤیت قابل چی باشه؟ جدال بر سر این باشد که تو اینجور دیدی، من اینجور دیدم، من از این زاویه، تو این، تو اون رؤی زاویه بودی ندیدی، من اون زاویه بودم دیدم. اینا مراد رؤیت های چیه؟ حسیه، که وقتی از یک طرف نگاه میکنی طرف دیگه شو ممکنه نبینی، چون دو مرعا و منظر تو قرار نمیگیره. به قول حالا امروزی پرسپکتیوی که وای میسی از طرفش نگاه میکنی، ممکنه بالا باشه، ممکنه از راست باشه، ممکنه از چپ باشه، هر کدوم یه چیزی رو دیده باشن، ولی وقتی که میان اون پرده رو بالا بزنن، سه پرسپکتیو رو بذارن جلو اینها، بگن این از طرف بالاست، این از طرف مثلا مستقیم، اون از طرف چپ، اینا که همه یه چیز رو دیده بودن، اما چون هر کدوم از یک طرف دیده بودن با هم مختلف دیده بودن، مثل همون چی بود؟ مثل همون فیل دیگه. اما تو نظام علم حضوری از این سنخ نیست. علم حضوری مراتبه، اگر هم باشه تکثر درش، اگر هم باشه مراتب چیه؟ اگر هم متکثر باشه مراتبه، چون مراتبه هیچ کدام نزاع با دیگری نداره. تو سنخ مثل انبیا که با هم نزاع ندارن، مال است که مراتبه در عرض نیستن. افراد بشر علمشون در عرض هم است، اما انبیا علومشون در طول هم است، لذا نزاع بینشون نیست. هر جا نظام علم حضوری و مراتب باشد، قابل حل وحدت درش قابل قالبه. بله، فأثبت للقلب رؤية تخصه وليس هو الفكر، فإن الفكر إنما يتعلق بالتصديق. اینجا اصلا صدق و کذب برداره، اما در رابطه با رؤیت حضوری صدق و کذب بردار نیست. چرا صدق و کذب بردار نیست؟ چون حکایت خارج نیست، متن خارجه. شما وقتی که الان دارید خورشید رو میبینید، هر چی هم بیاد در شما کسی استدلال بکنه که چیه؟ الان شب، شما یک ذره شک برات ایجاد نمیشه که الان روزه، چون خورشید داری میبینی، چون دیگه واقعیت عینی است، قابل تکذیب نیست اصلا، درسته؟ این تازه حسیشه. اما تو نظام علم حضوری هیچگاه قابل تصدیق و تکذیب نیست، بلکه متن واقعه. لذا میفرماید این قابل عفت و مارونه هون نیست، جدال نیست اصلا، این جدال اونجا جاش نیستش. فَإِنَّ الْفِكْرَ اِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصْدِيقِ وَالْمُرَكَّبِ الذهنی وَالرُّؤْيَةُ اِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْفَرْدِ الْعَيْنِي. رؤیت فرد عینی تعلق گرفته، نه این فرد ذهنی کلی که قابل جدال باشه.
فرد عینی،
بله، مفرد عینی یعنی فرد عینی دیگه. آره دیگه، مفرد. مرکب در حقیقت تصدیق و مرکب ذهنی میخواد بگه که اون کلیت دارن. مفرد رو معنای این است که تشخص داره، فرده، فرد خارجیه. بالمفرد العینی فیتبین بذلک انه توجه من القلب لیست بالحسیت المادیه ولا بالعقلیت الذهنیه، که این توجه قلبی انه توجه من القلب، که لیست این توجه من القلب لیست بالحسیت المادیه ولا بالعقلیت الذهنیه، هیچ کدوم از اینها نیست، مرتبه دیگری از ادراک است. ول امر علا، یعنی این با این نگاه دقیق شد دیگه. ببینید اینو فهم این متشابه چی میشه؟ خیلی سخته که از اون ارتکاز اولی که به فر لقد را من آیات رب الکبرا که اوف میگن خوش به حالش، یا مثلا بگه با این چشمش اونجا رو دید، حالا ببین با چشم قلبش تا کجا میبینه. نه دیگه، از کردیم دیگه، اونجا هم برای اون هم محکم و تا در سرعت فیست، چون این وقتی متشابه شد معلوم میشه چی هستش؟ این از اون لحظه اولی، ارتکاز اولی که برای عموم مردمه ملاک نیست، چون قرآن برای چی نازل شده؟ برای عموم مردم. پس هر چیزی که برای عموم مردم ارتکازش چی بخواد؟ انصراف بخواد، این متشابهه.
اینشون
قرینه گذاشته محکم نداره، باید قرینه یعنی همون محکم دیگه،
همون جز
بوده ایمی نداره، متشابهه دیگه، چون بلا فاصله ذهن مردم ما کذب الفؤاد ما رقد رآمین آیت رب الکبرا اینا که میاره، همینا چی هستش؟ اشکالی نداره، یعنی وقتی قرینه میذاره، قرینه یعنی چی؟ یعنی داره تخته میکنه اون نگاه چی رو؟ اولی رو، قرینه گذاشته کنارش. خدای سبحانه محکم هم تو قرآن قرینه است برای متشابه، ببینه داره جای دیگه شو، یعنی بالاخره قرآن یه حقیقت واحده متصله است، اما در این حال ممکنه چند تا آیه فاصله بشه، یه موقع ممکنه چند تا آیه بگه بعد آخرش قرینه بیاره، بازم در حقیقت چی هستش؟ متصله دیگه. دلیل قرینه متصله اینو از تشابه خارج نمی کنه. خود قرینه، چون قرآن محکمات قرینه هن اصلا. بله، نه تعبیر نشد، این هنوز تفسیر تعبیر نیست، این اصلا تعبیرش خدا به داد تعبیرش میگه این تفسیرشه، بلکه خدا به داد تعبیرش
میگه نباشه آیه اصلا معنا نمیده، میگه ابتغاء تعبیره. تعبیرش چیه؟ همین که رؤیت بصر بگیره، یعنی اونی که میخواد
رؤیت بصر که میگیره، بعد رؤیت بصر که گرفتن از اینجا دنبالش چی میشه؟ مشبهه شکل میگیرن، یعنی میگن پس خدا قابل دیدنه، چشم ما ضعیفه، چشم خود قوی تر باشه چی میشه؟ میبینه. چشم پیغمبر قوی تر بود دید، دنبالش یه چیز فتنه ایجاد میشه که خدا رو چی میگیرن؟ جسم میگیرن.
پس تعبیرشو چی گرفتن؟ رؤیت بصر.
نه تعبیر نیست اینا، تعبیر خلاصه حقیقت خارجی است. حالا تعبیر ما معنی تعبیر
اینا اونجا جای خودش
ما معنی تعبیر رسیدیم بهش دیگه. نه آیات اینا همه تو دایره تشابه و چیزه، تو دایره محکم متشابهه، تفسیره، تو دایره لفظ و معناست. تعبیر هنوز سنخش از اینا جداست. ما داریم الان میگیم این سنخ معنایی که اول شده بود باید برگرده به یه سنخ معنایی که صحیح باشه. این هنوز سنخ معناست، از سنخ معنا خارج نشدیم، به حقیقت خارجیه نرسیدیم. حتی اگر میگیم رؤیت پیغمبر رؤیت مصداقیه است، این سنخ معناست، رؤیت مصداقیه، نه سنخ تعبیر. دقت کردید؟ این سنخ معناست که رؤیت ها مراتب داریم، یه رؤیت علم حضوریه، یه رؤیت علم حصولیه. رؤیت علم حصولی مقصود نیست، رؤیت علم حصولی خودش دو قسمه، رؤیت حسیه، رؤیت عقلیه. نه رؤیت حسیه است، نه رؤیت عقلیه، بلکه رؤیت چیه؟ قلبیه است، که رؤیت علم حضوریه. این میشه همه معنا، اینا همه معناست، اینا هنوز از سنخ معانی بحثه.
بله
بله.
بعد با این محکم بعدی که ماخذ و تعاد بس رؤیت عقلی رو هم نفی کرد.
خب بله،
خب میگم با این محکم بالاتر از ماخذ به قول ابصاره که ابصار حسی نیست، اینجا میگه بصیرت ذهنی هم نیست.
همین از ما هم همین بود که
محکمیه که برای
کدوم
رتبه ها ناظره،
کدوم محکمه؟
خود
همین مرکز و الفعاد.
نه
مرکز و الفعاد رو نه مرکز مرکز و الفعاد و ما رعا افت و مارونا علا اینا لقد اینا متشابه هم یعنی این آیه خودش متشابهه با ارجاع به محکماته که از خود آیه استفاده میکنیم، بعد میتونیم اینو چکار بکنیم؟ تفسیرش بکنیم. یعنی همونجا لیس که مثله شی لا تدرک الابصار میاد، در حقیقت میاد تازه ابصار چیز رو هم نفی میکنه، از این اتون قبلی ابصار حسی رو نفی میکنه، اما تو اینجا که میاد میگه ابصار عقلی هم چیه؟ منتفی. اصلا بازم با لا تدرک الابصار یعنی پله به پله، اونجا حسی رو نفی کرد، اینجا اومده حسی و عقلی رو نفی میکنه، لذا داره یک مرتبه سنگین. لذا این برای همه نیست، برای همه لزوم نداره، برای همه فقط همون مرتبه چیه؟ عموم مردم. لا تدرک کل اقصا تو اینجا هم کفایت میکنه، اما وقتی میخوای یه قدری مسئله رو دقیق تر حل کنی، اونجا میاد ادراک عقلی هم چی میشه؟ اونجا منتفی میشه. ادراک عقلی خیلی کار میبره از ذهن. الان ما هم خلاصه نمیفهمیم چی داریم میگیم، همین با خلاصه همین الفاظ داریم میگیم، اما اینکه ادراک عقلی خودش چی هست، بعد ادراک عقلی اونجا راه نداره. اون در حقیقت ادراک علم حضوری است، علم حضوری عین واقع خارجی است، چه جوری رؤیت اینا اصلا. ولی همین بعد که در حد کلی میفهمی این اشد از اونه، در متشابه بودن اشد از اونه. او یه مرتبه ساده تری بود، یه مرتبه چی هستش؟ شدید تری هستش. بله بله، خالص آخرش هم فرمود ول امر علی هذه المتیره فی سایر المتشابهات، یعنی جزء متشابهاته، نه اینکه این آیه جزء محکمات باشه.
متشابهات
این
متشابه اولی که متشابه بود، بعد این محکمات به ترتیب
اومد، یه جزء متشابهات دیگه، منتها با قرائن، با قرائنی که گاهی همراهشه گاهی از بیرونشه، با قرائن چیکار بکنی این رو به محکمات برگردونی؟ ممکنه به قول آقا گاه جواب
اصطلاحی نه، الان اینجا یه مثال محکم
متشابه
داری
یا دو تا؟
دو تاست. من دیگه ایشون دارم که یه دونه.
نه دو تا
مثال رو به ما ناظره به عنوان متشابه گفته.
بله.
با دو تا مثال، با دو تا آیه دیگه داره رفع تشابه.
نه نه این داره در... نه این دو تا
رؤیت حسی رو رد میکنه، با ادامهش رؤیت عقلی هم رد میکنه، بعد فقط میمونه رؤیت قلبی. درست دارم؟
میگم تو قسمت اول
ظاهرش
رو نفی کرد، بعد تو قسمت بعدی رؤیت عقلی رو نفی کرد، نتیجه گرفتیم که رؤیت
قلبی فقط قال تعالی ما کلام فاض ادامه
الى رب ها ناظره عمومیت داره برای همه در حقیقت اهل معاد، یعنی اختصاص به پیغمبر نداشت. اما اون ما کذب الفؤاد و ما رعا اختصاص به چی داره؟ نه اینجوری نیست که های اومده برسن. فرمایش شما و آقای میریان فرمایش خوبیه و شاید هم جا داشته باشه، اما با حفظ این نگاه که اون ما کذب الفؤاد و ما رعا اختصاص به پیغمبر داره، هیچ کسی دیگه در اون شریک نیست. حتی جبرئیل امین که همراه پیغمبر بوده اونجا چی میشه؟ جا میمونه، اون رؤیت رو نداره. خب با این حال عرض کردم که ببینید با حفظ این که اون در حقیقت اختصاصه که حواسون باشه که خود اونا مراتب داره، یعنی جور نیست، یعنی الی ربها ناظره نسبت به ما کذب الفؤاد و ما رعا محکم میشه تازه، یعنی اون میشه متشابه. چون ما اگر اینو فهمیدیم هم نمیفهمیم ما کذب الفؤاد و ما رعا چیه، بازم نمیفهمی. یعنی همین مقدار رو اگر بازم با حفظ این عیبی نداره که بگیم این دوتا توی راست داشت، عیبی هم نداره، دو مرتبه هم هست، عیبی هم نداره، درست داره. اما با حفظ این که این عمومیت داره و او اختصاص داره. بله خب بله،
یعنی محکمی که اینجا اندامی گفتم بر اصل نظر خودش رو گفتم. همین یه نفر به دوی آزاد و دره پول ابسار، چرا شما علف نام عرف گرفتیم بگیم ابسار چشم بذاریم علف نام جنس کلن جسم ظاهری و چی اون لابدو دره کوان اون هی یعنی غیر و قیب الغیوب مقام رب به ادار ربه ها ناظره، این مقام قیب الغیوبه که نه قلب میفهمه نه چشم ظاهری میفهمه، هیچی نمیفهمه.
نداره شما اگر اینو شما اگر اینا فرمودید آیا این لا تدرک الابصار از اون مرتبه محکم اولی شروع شد تا رسوندش به محکمات مرتبه بعدی؟ اب نداره، من تا این چقدر تأمل میخواد، چقدر مقدمات میخواد، اشکالی نداره. لا تدرک الابصار فقط به مرتبه حسی ناظر نیست، اما تو مرتبه اولی این محکمش تو مرتبه چی هستش؟ حسیه.
من که
میگم قدر متیقن داره، مثلا همه داریم عرض میکنیم که
هر آیه ممکنه در یک قدر متیقنش محکمه، پس نباید بگیم نه. مثل آیات ممکن
نه نگید که در یک قدر متیقنش. بعضی از قدر متیقن ها چی هستش؟ تشابه اصلا، یعنی این که در حقیقت بگیم الی ربها ناظره این قدر متیقنش رو باید بگیم حسی. خب این متشابهه، یعنی بگیم همه میفهمن ازش الی ربها ناظره، اون که همه میفهمن چیه؟ خدا. خب غلطه این، پس این قدر متیقن نداره اینجا الی ربها ناظره. اینجوری است که اونی که میگه الی ربها ناظره یعنی اون دید نهایی رو داره، حسی رو میگه نه، اون نهایی رو اصلا نمیفهمه الان چیه، لذا متشابهه.
این قدر متیقنش میگه نظری بر رب داره، حالا این نظرش به چشم ظاهریه
دیگه. حالا این خیلی قدر متیقن در حقیقت دیگه، قدر متیقن شدی هی بگیریم به این که مفهوم رو میگیم یه چیزی هست، آخرش اگه دیدیم الی ربها ناظره یه چیزی هست، خب یه چیزی هست دیگه، خیلی دیگه بگیم که بالاخره یه اتفاقی افتاده. حالا یه اتفاق چیه؟ از طریق رؤیت اصلا یا نیست؟ از طریق ادراک یا نیست؟ بله.
اشکال تو سورت کوپه اندام است. میخوام بگم اینی که یه سری آیه مشخص داریم بله.
اینا رو ببینید با این بیان که محکمات ما مراتب دارن. بعضی از محکمات ما چی هستن؟ بدیهی هستن. بعضی از محکمات ما نظری مترتب بر اینها هستن. لذا لا تدرک الابصار یه مرتبه از به اصطلاح محکم بودنه. اگر کنار لیس که مثل شی قرار گرفت، لا تدرک الابصار موجودات عقلی رو هم شامل میشه، یعنی به بصر عقلی هم لا تدرک الابصار کنار لیس که مثل شی، چون شی عام همه مجرد و مادی رو میگیره، مگه نمیگیره؟ خب کنار او قرار گرفت، این باز معنای چی پیدا میکنه؟ عامتری پیدا میکنه. ولی تو نگاه اولی لا تدرک الابصار چیه؟ بصر ظاهری رو پیدا میکنه، ابن نداره. اما اگه اومد کنار در حقیقت به اصطلاح لیس که مثل شی قرار گرفت، بصر عقلی رو نفع میکنه، حتی بصر قلبی رو نفع میکنه، حتی بصر قلبی رو هم نه، لا تدرک الابصار اقتناع نسبت به او امکان پذیر نیست، حتی با بصر قلبی. دقت کردی؟ چرا؟ نه ما که
ابصار اگر یک تا رو به طور کلی یک آیه تمام مراتب معناش صحیح باشه بهش نیاز نیست بگیم متشابهه. اونجایی که یه معنا صحیح نبود، مثلا این معنای ظاهری بود، لوازم مادی داشت، اینو در
کل متشابه. اگر کسی بگه لا تدرک الابصار فقط بصر ظاهری رو داره نفی می‌کنه، نه اگر کسی گفت لا تدرک الابصار فقط بصر ظاهری رو نفی میکنه، این صحیح یا غلطه؟ درسته؟ بعد دیگه غلطه دیگه. خب همین میشه متشابه به این عنوان. اگر فقط اینو بگی، اما به اون عنوانی که بگه داره بصر ظاهری رو نفی میکنه، چون ما معمولا گزاره هامون دو گزاره مکمل همه، این است و غیر از این نیست. اگر شد این است ایب نداره، مثبت جای برای بقیهش هم باز این محکمه، اما اگر شد این است و غیر از این نیست، این میشه متشابه خودش به این عنوان. خب نه دیگه، لا تدرک الابصار داره نفی بصری رو میکنه که ما میشناسیم. بصری که ما میشناسیم چیه؟ چشم ظاهری. فقط داره اینو نفی میکنه. اگر کسی خب بله اگر آیه داشت که میشد غلط و بر آیه، اما اگر کسی اومد اینجوری قرار داد، ما میگیم آیه محکمه ها، اما اگر کسی برداشت اینجوری قرار داد، برای اون برداشت میشه برداشت چی؟ متشابه. نه برداشت او میشه متشابه. ظاهرش این است که ظاهرش این است تو مرتبه، ظاهرش این است که در مرتبه اول داره بصر حسی رو چکار میکنه؟ نفی میکنه محکمه. نه اگر کسی وقتی رسید به اینجا بصر حسی رو
گفت، اصلا تو ظاهر نگفته که حالا بخوام بگیم ظاهرش پس حجت هست یا نیست بعد بشه متشابه. ما گفتیم اصلا تو الفاظ متشابه
اینا
نداریم،
بس
الفاظ نیست، مجمل نیست.
معنای ظاهری در حقیقت چیه؟ معنای ظاهریش روشنه، اما معنای حقیقیش متشابه تو اونجا پیدا می راه پیدا میکنه دیگه، تو دایره الفاظ و لفظ و معناست، نه معنای اولی که ازش عربی مبینه. عربی مبینش روشنه چیه؟ ابصار ادراک نمی کند اون رو،
فقط شو اون انحصارشو از همین عربی مبین اگه برداشت کردیم، اون وقت میتونیم بگیم که این
مدشابه. من عرضمو نمیتونم منتقل بکنم، قصدم بیانم این است که لا تدرک الابصار، ما تو برداشت از محکمات گاهی به تشابه مبتلا میشیم. آیه متشابه نیست، ما به تشابه چی میشیم؟ مبتلا میشیم. یعنی چی؟ یعنی همونجوری که الی ربها ناظره، آیه در حقیقت بیان واقعی رو داره میکنه، منتها ما تو ارتباطمون که توی محیطی قرار گرفتیم که نگاه رو بر اساس چشم میبینیم، تا نگاه میکنیم برداشت ما این میشه که الی ربها ناظره.
میگیم بصر وضع شده برای این بصر
حسی. پس این آیه داره خلاصه ربها ناظره، داره اونو میبینه با این چشم. تو اینجا هم لا تدرک الابصار، بصر وضع شده برای بصر حسی، پس در حقیقت لا تدرک، یعنی این چشم فقط نمیبینه، همین رو در حقیقت نفی میکنیم. درسته؟ خب این همون مثل الی ربها ناظره است. اینم اگر تو اینجا اومدیم، الی ربها ناظره هم خدا مقصودش چشم ظاهری که نبوده، که الی ربها ناظره از یک حالی داره بیان میکنه که اون واقع صدق هم هست، متشابه هم نیست اون حقیقت واقع. درسته؟ اما برای بیان برای ما، تا به ما میگه الی ربها ناظره، اولین ارتکازی که از ما ایجاد میشه چیه؟ اولین ارتکاز این است که این بصر، لذا باید اینو نفی کرد، اینو متشابه میشه باید نفیش کرد که در حقیقت به بصر حسی نخوره. نه به هم نمیزنه، خیلی حواسم هست که به هم نخوره.
در این جهت که اون فردی که قرار این ظاهر رو برداشت کنه در چه جوی بزرگ شده، در چه شرایطی، یعنی اون ظهورات بازم،
یعنی اگر شما بگید، مگر شما بگید که یک کسی تو عالم دنیا بزرگ نشده باشه، البته بگید تو عالم دنیا بزرگ نشده، این تو کجا بزرگ شده باشه؟ تو عالم عقول بزرگ شده باشه. خب بله، اون برای اون ممکنه متشابه متفاوت بشه، اما کسی که تو دنیا بزرگ شده، که قاعده این است که همه تو دنیا بزرگ شدن، یعنی دنبالش میاد، قاعده این است که همه کجا بزرگ شده باشن، یعنی یه بچه‌ای که از عالم جسمانی شروع نکرده باشه، بله اگر از عالم جسم شروع نکرده باشه، خب ما میگیم انسان جسمات الحدوث و روح البقا از اینجا شروع میکنه.
با این حال این میلاد
نشده دیگه،
ظاهر ثبات و کاملا محکمی نداره، ظاهری که شما
ملاد
ندید، این ظاهر
چی؟
بچه
هست
این ظاهر باید
عرض کردن دیگه. شما ببینید لیست که مثل هی شعی رو شما ببینید، یه قاعده ایست که هر چیزی رو که شما دیدی، هر کمالی رو که به هر چیزی دیدی، میگه خدا مثل این نیست کماله، یعنی بلا فاصله خصوصیت مرتبه رو چکار کن؟ نفی کن. خب این محکم نیست؟ حالا میخواد اون شعی مادی باشه، میخواد اون شعی مجرد باشه، خصوصیت مرتبه رو ازش چکار بکن؟ نفی بکن. لیست که مثل هی شعی. درسته؟ این بیان تامه. بله ممکنه تو بعضی از محکمات دیگه به این وضوح نباشد. لا تدرک الابصار هم از همین سنخ هست که لا تدرک الابصار در حقیقت داره چیکار میکنه؟ مثل لیسه که مثل شیعه، منتها اینو باید کنار لیسه که مثل شیعه که بذاری، لا تدرک الابصار خودشو بهتر نشون میده که لا تدرک الابصار لیسه که نه بصر ظاهری، نه بصر عقلی، نه بصر قلبی، هیچ کدوم از اینها چی هستن؟ ادراک اکتنایی او رو نخواهند کرد. درسته؟ اما تو نگاه اولی برای عموم لا تدرک الابصار داره چی رو نفی میکنه؟ مرگ. اما رسید بین علما بزرگان و فلاسفه و میگه لا تدرک الابصار بازم برای اونها. اینا قطعا دیگه منصرف از نگاه مادی براشون نیست، انصراف از نگاه عقلی و قلبیه که اونم در حقیقت نیست، اونم در اینجا نیست. بله بله دیگه حالا اون بحثه دیگه. بله یعنی اونجا دیگه حالا من آیات رب الکبرا، اونم آیات الکبرا، اونم من آیات رب نیست دیگه، الکبرا صفت آیات دیگه که اون آیات کبرا رو. خب این بحث البته بحث کشداریه و قابل تأمله دیگه. حالا ما معنی تأویل ظاهرا دیگه از آن شده. این حالا از اینجا ایشون شروع میکنه تو بحث تأویل، یه بحث مفصلی که نظر اختصاصی خود ایشونه و یه بحث جالبی داره و به اصطلاح مهمم هست، خیلی هم تاثیرگذاره تو جریان تفسیر قرآن. ایشون تو بحث تأویل شروع میکنه، انشالله چند جلسه ظاهرا در خدمتش خواهیم بود انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. من دل دادم عمدن به سوالات دوستان که مسئله یه جوری انشالله حلاجی بشه، شؤونش باز بشه. خیلی هم خوب، وگرنه اگر بودید با تأمل سوال و جواب بود دوست، اینجور نبود که حواسم پرت باشه، نه دوست داشتم یه خورده مسئله حلاجی بشه، وگرنه من این بحث بعدی رو مطالعه شد تا صفحات زیادش هم کردم که جلو بری. بله در خدمت هستم.
خود نفس کمی سلیحیش های ظاهرش اینکه همه اینو همه اینو جزو محکمات مسلم میبینند، یعنی هیچ کس دیگه تو لیس کمی سلیحیش های تشابه ظاهرا نداره، درسته؟ اما خود آیه میگه لیس کمی سلیحیش های
آیا که زائده است یا نه مثل و مثلهیه، ایناش خیلی مهم نیست.
بعضی از همین آیه استفاده میکنن که خدا مثل داره، مانند مثلش چیزی نیست.
عیب نداره، همون مقدارم که به اصطلاح میگه مثل، مانند مثلش چیزی نیست، به طریق اولا مانند خودش هم چیه؟ چیزی نیست. لذا مثل خودش هم مثلش نیست. لذا چه کر و کم مثل و مثل بگیرن، چه کر و زائده بگیرن، نتیجهش به یه تحلیل میرسه، یعنی اثبات مثل نمی کنن. بعضی خواستن بگن که اثبات مثل
بوده، مثل کرده خود.
نه دیگه خود
همین یه وجه تشابه شد
نه دیگه اون دیگه بالاخره ببین اون جواب
هم یه زائده است
اون جواب مثل... ببین اون جواب چی داره؟ اون جواب در حقیقت بحثی داره. یه موقع از یه آیه جواب بحثی فقط نداره، نه اون احتمالات جواب بحثی داره که این اصل بر این است که زائده نباشد، درسته؟ یعنی اصل بر این است که زائده نباشد، جواب داره دیگه برای خودش، با جواب حلش میکنن دیگه.
بالاخره بازم فیه با نظر، با یه بحث نظری حل میشه، محکم بودنش هم بازم صحیح و بدیهی نیست.
شما خورشیدم ببینید ممکنه تشکیک بکنن بعضیا که نیست، تا این حد ممکنه.
عرضم اینه که بالاخره این چیزی که ظاهر اولش برای عمومی محکمه، یک عالم دقیق توی همین هم یه وجوه خاصی پیدا میکنه که باید با بحث نظری محکمش کنه.
ببینید داره اصلا خود دلالت مطابقی بحث نظری هست یا نیست. اگه بخوام دلالت مطابقی از لفظ در بیاریم، قواعد مدلات مطابقی باید صدق بکنه یا نباید بکنه؟ همینه خودش بحث نظریه دیگه. تا پای لفظ وسط میاد حتما پای ادله دلالت ها این همه وسط میاد، تا یه حدی جا داره دیگه، چاره نداریم غیر از این.
مراتب محکمات به مراتب اون اشخاصی
دارن اینو مفصل بیان کردیم دیگه، محکمات و متشابهات یه بحث واقعی خارجیه، اما سرعت و بطء در انتقال متفاوته. بعضیا به سرعت در حقیقت متشابهات براشون محکم میشه، حل میشه، اما بعضیا به بطی کند میشه. لذا اینجور نیستش که متشابه متشابه نباشه براشون، متشابه باشه اما سرعت بطء در سرعت انتقال داره، حل میشه.
اون که از خارجی نشد میگیره از
دامنه‌ی لفظ برنامه خارج، درست؟ بله، تعویل. حالا اینو بحث، بحث از اینجا ان شاء الله.